أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه مباحث اصول فقه چهار مرحوم مظفر، بحث قاعده در متعارضین، آیا تساقط هست یا تخییر؟ یعنی اگر دو دلیلی شرایط چندگانه تعارض را داشتند و با هم تعارض کردند، قاعده اولیه چیست و قاعده ثانویه چیست در این موارد؟ می‌فرماید که قاعده اولیه یعنی آنچه که با صرف نظر از ادله خاص باب تعارض، آنچه که با صرف نظر از ادله خاص باب تعارض فهمیده می‌شود، تساقط هست. یعنی اگر دلیل خاصی در باب تعارض نداشته باشیم، ما باشیم و ادله عام حجیت این دو دلیلی که با هم تعارض کردند، اینها باید هر دو از حجیت ساقط بشوند. اما عده قائل شدن نه، قاعده اولیه تخییر هست، به خاطر اینکه گفتن که خب آنچه که تعارض برای ما ایجاد میکنه، مشکلی که تعارض برای ما ایجاد میکنه، اینه که به هر دو نمیتونیم عمل بکنیم، چون میدونیم بالاخره یکیشون دروغه، اما به یکیشون چرا نتونیم عمل بکنیم؟ میگیم خب یکیشون به صورت غیر معین از حجیت ساقط، او دیگری بماند. مرحوم مظفر فرمودن منظورتون از اون تخییر چیست؟ آیا منی که مخیرم به یکیشون عمل بکنم، آیا تخییر در واقع منظورتون هست یا تخییر در حجیت؟ خب اول تخییر در واقع را معنی بکنیم. تخییر در واقع به این معناست که برای رسیدن به حکم واقع، به هر یک از این دو عمل بکنی، تو را به اون واقع و به اون هدف میرساند. معنای تخییر در واقع یعنی این. مثلا دو تا لیوان اینجا هستن، منم تشنمه، دو تاشون هم پر آبه، هر یک از این دو لیوان را من بخورم، به اون هدفم که سیراب شدن باشه میرسم. خب حالا ببینیم آیا این تخییر در واقع در مانحنفی قابل پیاده شدن هست یا نه. دو خبر داریم که یقین داریم یکیشون دروغه و میخوایم به یکیشون عمل بکنیم تا ما را به واقع برساند، آیا این شدنیه؟ آیا معنی داره منی که میدانم یکیشون دروغه بگم خب به هر کدوم عمل بکنی می توانند اون یکی از این دو دلیل تو را به واقع برسانند؟ دیگه معنی نداره، من میدونم یکیشون دروغه. این مثل اینه که یقین دارم یکی از این دو لیوان خالیه، بعد بگم فلانی هر کدوم از اینها رو بخوری، سر بکشی، اون هدف تو را تامین میکنه، تو را سیراب میکنه. نه آقا، اگه لیوان خالیه رو برداره کجا به هدفش میرسه؟ اینجا ما میدونیم یکیشون کاذبه، چطور اگه یکیشون رو برداره به واقع میرسه؟ پس اگر منظورتون تخییر در واقع، با این مشکل مواجه، چون تخییر در واقع اصلا معنا نداره. و اما اگر منظورتون تخییر در حجیت هست، یعنی به هر کدوم عمل بکنی معذوری، حجت هر کدوم رو عمل بکنی، جوابش اینه که خب حجیت دلیل میخواد. اون ادله مثل آیه نبأ یا سیره عقلا یا هر دلیلی که یکی از اینها را حجت کرده، در صورتی که معین باشند حجت کرده. آقا فلان خبر ثقه با فلان شرایط حجت است، اینطور خبری را دلیل بر حجتش داریم. اما خبری که بگیم یکی از اینها به صورت غیر معین، این عنوان احدهما، برای این عنوان دلیل بر حجیتش نداریم. خب پس قاعده اولیه به نظر مرحوم مظفر شد تساقط. بحث بعدی جمع عرفیه، قاعده الجمع مهما امکان اولا ملتر. یعنی چی؟ یعنی تا جایی که ما میتوانیم بین دو معارض، دو دلیلی که با هم تعارض دارند، یک جوری آشتی بدهیم و جمع بکنیم بین اینها، بهتر است تا اینکه تساقط، یعنی قانون باب تعارض را در میان اونها، در حق اونها اعمال بکنیم. خب دو تا مطلب رو باید بهش بپردازیم. قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التر معنی چیه؟ یعنی چی الجمع و مهما امکن؟ یعنی به هر نحوی که بشه بین اینها تنافی رو حل کرد قابل حله؟ میپذیرید؟ میگه نه، به هر نحوی. مثلا فرض کن یک روایت، یک دلیل و یک خبر میگوید که باران میآید، یک خبر میگوید که باران نمیآید. خب اینا با هم تعارض دارن. بعد ما میگیم خب میایم بین اینها جمع میکنیم. چجوری؟ میگیم اونی که میگه باران میآید منظورش اینه که امروز باران میآید، اونی که میگه باران نمیآید منظورش اینه که دیروز باران نمیآید. خب یعنی چی؟ بنشین درسته الان تنافی رو حل کردیم، گفتیم این منظور دیروزه، اون یکی منظور امروزه. اینه بهش میگن جمع تبرعی، یعنی جمعی که عرف اون را نمیپسنده و فقط با زور عقل اومدیم یه قیدایی کم زیاد کردیم، فقط تنافی رو حل کردیم. نه، اینطور جمعی مراد ما نیست. ما جمع بین دو دلیل را زمانی میپذیریم که عرف هم اون را بپسندد. یعنی اگه به عرف ارائه کردیم گفتیم منظور متکلم در اون دلیل این بود، در این دلیل این بود، بپذیر اون جمع را. الان تو این مثالی که عرض کردیم به عرف بگیم یک نفر گفته باران میاد، تو جمله بعدش هم گفته باران نمیاد، خب عرف میخنده میگه یعنی چی؟ هم میاد هم نمیاد. بعد بگیم ها عرف اونجا گفت باران میاد منظورش امروز بود، اونجا گفت باران نمیاد منظورش مثلا دیروز بود. خب میخنده میگه این چه وضع حرف زدنه؟ خب هم میگفت دیروز، میگفت امروز. ولی اگر نه، جمع بین این دو دلیل را عرف بپسندد که اسمش هم میذاریم جمع عرفی، اون موقع نوبت به تعارض و تساقط نمیرسه. پس جمع عرفی مقدم است بر طرح، یعنی اعمال تساقط. دلیل بر این قاعده الجمع و مهما امکان اولا من الطرح چیست؟ دلیل عقله. یعنی چی عقله؟ به این معنا که معنای تعارض چی بود؟ معنای تعارض این بود که دو دلیل همدیگر را تکذیب میکنند، قابل جمع نیستند، تنافی دارند، این میگه او دروغه، او میگه این دروغه. خب این تعارض و این تکاذب کی محقق میشود؟ زمانی که بین اینها تنافی باشد. خب اگر ما بتوانیم با جمع بین دو دلیل این تنافی را حل بکنیم، تنافی وقتی منتفی شود تکاذب منتفی میشود، تکاذب که منتفی شد دیگه تعارضی در کار نخواهد بود. اینم دلیل این قاعده است. یعنی با وجود این جمع، در صورت امکان این جمع، موضوع باب تعارض منتفی می شود، موضوعش تنافیه، تکاذبه. مطلب بعدی این است که خب این جمع عرفی که گفتید مثالش یا برای ما بزنید. شما گفتید منظورتون از جمع عرفی این است که عرف اون توافق بین دو دلیل را بپسنده. خب عرف کجا میپسنده؟ مثال بزنید برای ما. میگه من چند تا مورد براتون میگم. مورد اول، اگر یک متکلمی دو خطاب ازش صادر شود که خطاب اولی عام، خطاب دومی خاصه. اول گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم العالم الفاسق. الان اینا در نگاه اول با هم تنافی دارن. عالم فاسق را دلیل اول میگه اکرام کن، چون گفته همه علما را اکرام کن. دلیل دوم میگه نه اکرام نکن. در چنین موردی میام جمع میکنیم بین این دو دلیل، میگیم خاص به منزله قرینه بر عامه، پس در عالم فاسق به دلیل خاص عمل میکنیم، همون تخصیصی که قبلا خوندید. یا اگر یک دلیل مطلق باشد و دیگری مقید باشد، باز مقید مقدم می شود بر مطلق. مورد بعدی، اگر هر یک از دو دلیل قدر متیقنی داشته باشند. مثلا مثال فرضی، یک روایت می گوید ثمن العذره سهتون، پولی که بابت عذره و مدفوع بدهی ای باطله، کنایه از این که معامله درست نیست. یک دلیل میگه لا بأس ببیع عذره، اشکال نداره بیع عذره. خب الان اینا با هم تنافی دارن، اون میگه بیع عذره اشکال نداره، میگه اشکال داره. اما میتونیم یک جور بین اینها جمع بکنیم. چی بگیم؟ میگیم ببینید اونی که گفته لا بأس ببیع الازره، اگر فرزند درست باشد قدر متيقنش کجاست؟ یعنی اگر بناس بیع ازره درست باشه، اونی که مطمئنیم درسته کدوم ازره است؟ ازره حیوانه، حیوانه لااقل حلال گوش مثلا. و اون دلیلی هم که میگه ثمن ازره سهته و بیع ازره باطله، اگر بناست بیع ازره باطل باشه قدر متيقنش کدوم ازره است؟ ازره انسانه. خب پس هر کدوم یه قدر متيقنی دارن، میام اینطوری بینشون جمع میکنیم، میگیم اونی که گفته ثمن الازره سهتون منظور ازره انسانه، اینی گفته ثمره لا بأس ببیع ازره منظور ازره غیر انسان هست. مثال دیگر برای جمع عرفی، اگر نسبت بین دو دلیل عام خاص من وجهه و در ماده اجتماع تعارض دارند، اما یکی از این دو دلیل به نحویه که اگر اون ماده اجتماع را بهش ندیم و در ماده افتراقش بماند، مواردی که براش مونده بسیار بسیار نادره، تخصیص اکثر به قول معروف لازم میاد، اما عکسش اینطوری نیست. در اون دلیل دوم اگر ماده اجتماع را بهش ندیم و موارد افتراق را فقط براش بگذاریم بماند، نه تخصیص اکثر لازم نمیاد. مثال بزنیم، یک دلیل میگوید جهاد واجب است، یک دلیل میگوید حکم ضرری ما نداریم، در اسلام حکم ضرری نداریم. نسبت بین این دو دلیل عام خاص من وجهه، در ماده اجتماع با هم تعارض دارند. چرا عام خاص من وجهه؟ دلیل وجوب جهاد یه نقطه افتراق دارد، جهادی که ضرری نباشد، جهادی که ضرری توش نباشه، هیچ خطری توش نباشه، وجوب جهاد اونا میگیره، میگه واجبه و بیرون از دلیل لازرر هم است. دلیل لازرر اونا اونطور جهادی رو نمیگیره، چون مثلا ضرری نداره که بخواد دلیل لازرر اونا بگیره. دلیل لازرر هم یه نقطه افتراق داره، وضوی ضرری، روزه ضرری و خیلی از کارهای ضرری که عنوان جهاد برشون صدق نمیکنه. خب در اونجا مشکلی نداریم، لازرر میگه منتفیان، دلیل وجوب جهاد هم مثلا اونها را نمیگیره. پس ما در این دو ماده افتراق مشکلی نداریم، جهادی که ضرری نباشد مشکلی نداریم، و احکام غیر جهاد که ضرری باشند هم باز مشکل نداریم، اما در جهادی که ضرر و خطر توشه اینجا مشکل داریم. دلیل یجب الجهاد میگه واجب انجام بدی، دلیل لازرر میگه نه ساقط است، تو چه کنیم؟ تعارض دارن. خب درست تعارض دارن، اما اگر این ماده اجتماع را، یعنی جهاد ضرری را، در این ماده اجتماع بخوایم به دلیل لازرر عمل بکنیم و دلیل یجب الجهاد را بزنیم کنار، برای دلیل یجب الجهاد چی میمونه؟ همون جهادهای غیر ضرری. خود جهادهای غیر ضرری چقدرن؟ خیلی کمن. معمولا در جنگ و جهاد ضرر و خطر هست، آدم زخمی میشه یا هزینه باید بده، پول بده، پدرش در میاد، خسته میشه، اینا رو داره. جهادی که ضرر و خطر توش نباشه خیلی کم هست. پس اگر دلیل یجب الجهاد را فقط به اون ماده افتراق اختصاص بدهیم، یعنی بسیاری از مصادیق جهاد را از این دلیل گرفتیم، خیلی کم میمونه براش. اما عکسش، اگر این ماده اجتماع را بدیم به دلیل یجب الجهاد، یعنی حکم وجوب جهاد را در این جهادهای ضرری عملی بکنیم و لازرر را در اینجا عملی نکنیم و لازرر را بذاریم فقط برای اون موارد و نقطه افتراق، مشکلی پیش میاد؟ نه، چون موارد افتراق، اون ماده افتراق دلیل لازرر خیلی زیاده. وضوی ضرری الا ماشاءالله زیاد داریم، روزه ضرری زیاد داریم، احکام ضرری که جهادی هم نباشن زیادن، خب در اونها به لازرر عمل میکنیم. این در این ماده اجتماع به دلیل یجب الجهاد عمل میکنیم و مثال های دیگر که در کتاب اومده. مطلب بعدی، قاعده ثانویه در متعادلین، یعنی اگر ما دو دلیل با هم تعارض داشتند اولا و با جمع عرفی هم نتونستیم مشکل اینها را حل بکنیم. ثانیاً قاعده اولیه به ما گفت که اینها تساقطه. حالا ببینیم آیا قاعده ثانویه‌ای داریم؟ قاعده ثانویه یعنی چی؟ یعنی دلیل خاصی که فقط و فقط مخصوص فرض تعارضه. یعنی یه دلیلی از ناحیه شارع اومده باشه که آقا در فرض تعارض وظیفتون فلان است، در فرض تعارض دو دلیل وظیفتون فلان است. اینا میگن قاعده ثانویه، یعنی دلیلی که مخصوص محل بحث و مورد سوال باشد. اقوال مختلفیه، بعضی گفتن تخییره، بعضی گفتن توقفه، بعضی گفتن اونی که مطابق احتیاطه باش عمل بکنیم، یا اقوال دیگر. قبل از اینکه این اقوال را یکیشا انتخاب بکنیم، یک سوال را باید به جواب بدیم و اون این که آیا ممکن است قاعده ثانویه مخالف قاعده اولیه باشد یا نه، قاعده ثانویه حتما باید مطابق قاعده اولیه باشه. به عبارت دیگه، اگر کسی در قاعده اولیه قائل شد به تساقط، حتما در قاعده ثانویه هم قائل به تساقط و توقف مثلا باید بشه یا نه هیچ الزامی نیست و تلازمی با هم دیگه ندارند. میشه قاعده اولیه را کسی قائل به تساقط باشه اما در قاعده ثانویه قائل به تأخیر باشه. آقای مظفر میفرمایند بله میشود و اینا هیچ تلازمی با هم دیگه ندارند. چرا؟ چون دلیلشون دو دلیل مستقل از همه. دلیل قاعده اولیه یک دلیله، دلیل قاعده ثانویه دلیل دیگری است. خب اون دلیل یه مطلب میگه، این دلیل مطلب دیگری میگه. دلیل قاعده اولیه ادله عامه حجیت مثلا خبر واحد بود. دلیل قاعده ثانویه دلیلی است که مخصوص تعارض دو خبر هست. پس موضوعشون با هم فرق میکنه. مثال ساده تر بزنیم. فرض کنید مأموری به مأموریت رفته، کارمندی به مأموریت رفته. قانون کلی مأموریت اینه که مثلا فرض کنید 2 روز بیشتر سفر کاریتون نباید طول بکشه. بسیار خوب. یا آقا مأموریت رفته، سر 2 روز میگه خب پس باید برگردم دیگه، چون قانون کلی گفته که هر کسی که به مأموریت رفته باید خلاصه سر 2 روز برگرده. حالا زنگ میزنه به مرکز، میگه آقا من کارم تموم نشده، برگردم طبق قانون اولی و کلی یا اجازه میدید؟ میگن نامه برات میزنیم که نخیر، تو امروز استثناءن در این سفر استثناءن مجازی مثلا چیکار کنی؟ 1 روز مثلا بیشتر بمانی. اینه میگن قاعده ثانویه. یعنی ماندن در روز سوم به حکم قانون کلی اولی ممنوع، اما به حکم قانون ثانوی، یعنی قانونی که و نامه‌ای که و حکمی که مخصوص این سفر بود مجازه. هیچ کشالی هم نداره. ما نحنوفی هم اینطوریه. مقتضای ادله عمومی تساقط، اما مقتضای دلیل خاص ما نحنوفی مثلا فرض کنید ممکنه تأخیر باشه، هیچ اشکالی ندارد. مطلب بعدی اینه، اگر ما قائل به تأخیر شدیم در قاعده ثانویه، معنای تأخیر در اینجا چیه؟ میگه تأخیری که در اینجا میگیم تأخیر در حجیته. معنای تأخیر در حجیت عرض کردیم، یعنی به هر کدوم از این خبرین متعارضین عمل بکنی معذور هستی اگر خلاف در اومد. اگر مطابق واقع بود خود چی به واقع عمل کردی، اگرم خلاف در اومد، خلاف واقع در اومد و اشتباه عذاب در اومد، شما معذوری، معصیت نکردی. خب حالا بریم سراغ ادله. طبق ادله خاص باب تعارض باید مخیر باشیم یا مطلب چیزی دیگریست؟ مرحوم مظفر روایات متعددی در این قسمت آوردند، حدود مثلا 11 روایت که مربوط به فرض باب تعارض دو دلیل هست. از این 11 روایت اونی که به دل آقای مظفر میشینه فقط روایت اولی هست، روایت حسن ابن جهم است که از اون استفاده می شود در خبرین متعارضین وظیفه شما تخییر هست، اما از سایر روایات توقف استفاده می شود. خب حالا که این چنین هست، نظر شما یا آقای مظفر چیه؟ آیا قائل به تأخیر باشیم یا قائل به توقف؟ روایت اولی میگه توقف تأخیر، سایر روایت میگن توقف. آقای مظفر میفرماید نه، ما قائل به توقف میشویم. چرا؟ به خاطر اینکه روایات توقف خیلی بیشتر از روایات تأخیر هستند. یعنی در واقع ما تو خود باب تعارض هم روایاتمون با هم تعارض دارن. یه روایت گفت تأخیر، ما بقیه گفت توقف. خب اونایی که میگن توقف تعدادشون خیلی بیشتره. اون روایت اولی توان مقابله در مقابل این همه روایت ندارد، لذا ایشون قائل به توقف شده. قاعده ثانویه توقف، یعنی اینکه بر اساس هیچ یک از این دو روایت نمیتوانی فتوا بدهی. نه اینکه تردشون کنی یا نه، سکوت، نمیدونم راستن یا دروغن. مطلب بعدی المرجحات، مطلبی که باید بهش توجه بکنیم این است که قانون باب تعارض زمانی میاد که دو خبر متعارض از همه جهات مثل هم باشن، اما اگر یکیشون یک مرجحی، یک برتری بر دیگری داشته باشد، خب طبیعتاً اونی که مرجح داره را بهش عمل میکنیم. به چه دلیل؟ به دلیل همون روایاتی که گفتیم. یعنی قاعده ثانویه را که از روایات باب تعارض که اصطلاح همش میگن اخبار علاجیه، یعنی اخباری که علاج میکنن تعارض این ادله را، قاعده ثانویه که از این ادله فهمیدیم که به ما گفت حالا یا تأخیر یا توقف، گفت به شرطی تأخیره یا به شرطی توقفه که مرجحی در بین نباشد. اگر مرجح داشته باشند یکیشون، اون که مرجح داره رو بهش عمل بکنید و به دیگری عمل نکنید. خب مرجحات چی هستن؟ سوال اول اینه که مرجحاتی که در روایات و اخبار علاجی آمده را بیان بکنید. میگیم پنج مرجح در روایات ذکر شده. خب ما اون پنج را بررسی میکنیم که ببینیم با کدوم یکی از اونها که در روایات آمده میتوان در باب تعارض یکی از خبرین متعارضین را بر دیگری ترجیح داد و کدوم یکیشون به درد ما نمیخوره. اولین مرجحی که در اونجا و در اون روایات علاجی ذکر شده، الترجیح بالاحدث هست. ترجیح بالاحدث یعنی این که اگر دو روایت از امام علیه السلام به دست شما برسد، اما روایت اولی مثلا مال دو ماه پیشه، روایت دومی مال مثلا هفته پیش هست و با هم تعارض دارن، یکیشون مثلا میگه آره، یکیشون میگه نه، به کدوم عمل بکنیم؟ طبق روایت مرحوم کلینی، اونی را که جدیدتر از معصوم صادر شده، اون مقدمه و ترجیح داده می شود بر اون روایتی که قدیمی تر است. پس مراد از ترجیح بالاحدث یعنی این، یعنی اونی که زمانش جدیدتره، تازه تر از معصوم صادر شده. خب تکلیف این مرجع مشخص بکنیم. آیا با الترجیح بالاحدث، آیا با احدث بودن می توانیم در زمان خودمون و در قرن در عصر غیبت هم روایات متعارض را یکی را بر دیگری ترجیح بدیم، به این دلیل که یکیشون جدیدتره و نزدیکتره به زمان ما؟ می فرماید نه. یعنی از این روایتی که الان خوندیم، اشاره کردیم، روایت مرحوم کلینی، استفاده نمی تونیم بکنیم که این احدثیت یک ضابطه عمومی هست، یک ضابطه کلی هست. نه، کلیت و عمومیت از این استفاده نمی شود. شاید این ضابطه فقط برای اون راوی یا فقط برای اون عصر بیان شده، پس ما دلیلی نداریم که بتوانیم این ضابطه را، این مرجح را در سایر زمانها ازش استفاده بکنیم. مرجح دومی که در روایات ازش صحبت به میان آمده، ترجیح به صفات هست. یعنی اگر یک روایت رواتش عادل‌تر بودند، فقیه‌تر بودند، با تقواتر بودند، در وقت تعارض ترجیح بدید روایت این را بر اون روایتی که رباتش نه در درجه پایین تری هستند. خب آقای مظفر، این صفات یعنی صفات راوی میتواند در عصر غیبت هم مشکل ساز، یعنی مشکل ما را حل بکنه و به عنوان مرجع ازش استفاده بکنیم یا نه موجب مزیت، مزیت یک خبر نسبت به خبر دیگری نمیتواند باشد؟ میفرماید نه، اون ادله در اینجا به درد ما نمیخورن. چرا؟ اون روایاتی که گفتند ترجیح بدید اونی را که افقهه، اونی را که عادلتره، اونی که مثلا با تقواتره، اون برای کسی گفته شده که میخواد حکمی صادر بکند. درست البته در اون زمان حکم صادر کردن همون روایت کردن بود، به روایت کردن حکم صادر میکردن، ولی بالاخره مقام حاکم غیر از مقام راوی هست. بله اگر یک دو تا حاکم حکمی صادر بکنن و حکمشون با هم تعارض بکنه، خب طبق این روایات اونی که فقیه تره، اونی که عادل تره را مثلا بهش عمل میکنیم. اما اگر دو نفر روایتی نقل کردن فقط و این دو روایت با هم تعارض بکنن، ما دلیلی نداریم که بتوانیم به صفات یکیشون اعتنا بکنیم و اونی که صفاتش قوی تره را روایتش را عمل بکنیم. مرجع سوم ترجیح به شهرته. اگر یک روایتی مشهورتر از روایت دیگر بود، آیا شهرت موجب ترجیح یک روایت نسبت به روایت دیگر می شود یا نه؟ برای پاسخ به این سوال ما انواع شهرت را باید بررسی بکنیم. ما یک شهرت روایی داریم، یک شهرت فتوایی داریم. شهرت فتوایی یا همون شهرت عملی یعنی اینکه یک فتوایی در میان فقها مشهوره، یک فتوایی خلاصه قائل کمتری دارد. این طور شهرت فتوایی و عملی به خودی خود حجت نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم چون فلان حکم شرعی مشهورتره پس ما به همون میریم عمل میکنیم. اما اگر یک روایتی داشته باشیم که مشهور به اون روایت عمل کرده باشند، اولا مشهور به اون روایت عمل کرده باشند، نه اینکه صرفا فتوای مشهور موافق اون روایت باشه، نه مشهور در حکمشون به این روایت استناد کرده باشند، و ثانیا این مشهورم مشهور قدما باشد نه متأخرین، با این دو شرط ما میتوانیم یک روایت را ترجیح بدیم بر روایت دیگر. یعنی اگر دو روایت تعارض داشتن اما روایت اولی مشهور بهش عمل کردن، این مشهور هم همون قدما هستن، اینا ترجیح میدیم بر روایت دیگر. اما قسم دوم شهرت که شهرت روایی باشد، یعنی اینکه تعداد زیادی از محدثین این روایت را نقل کردند، بله شهرت روایی مرجح است. یعنی اگر یک روایت کمتر روایت شده و روایت دوم بیشتر روایت شده و اینا با هم تعارض کردن، روایت دوم را ترجیح می دهیم. مرجع چارم ترجیح به موافقت کتاب است. ما در بحث رابطه سنت و روایات و کتاب دو دسته روایات داریم. یک دسته روایات داریم که هر حدیثی که خلاف قرآن بود بزنش به دیوار، لم نقله، ما نگفتیم. دسته دوم احادیثی که و روایاتی گفتند اون روایتی که موافق قرآن بود را ترجیح بده. خب و در فرض تعارض فقط وارد شدند. اون دسته اول مال جایی هستن که این حدیثی که الان ما باش مواجه شدیم خلاف 100% قرآنه، مباین قرآنه. بله اگه مباین قرآنه، خب بله اصلا حجت نیست تا نوبت به باب تعارض برسه و بخواد تعارض کنه با روایت دیگر. و این دسته دوم مال فرضیه که نه، دو روایت مباین قرآن نیستن، اما یکیشون موافق ظاهر قرآن، اطلاق قرآن، عام قرآنیه، دیگری نه، حکمی را بیان میکنه که یا اصلا در قرآن به حسب فهم ما سخنی از اون به میان نیامده، یا اینکه مثلا مخالف عام قرآنیه و اطلاق قرآنیه. در چنین موردی میایم اون روایت اول را ترجیح میدهیم. پس موافقت، ترجیح به موافقت قرآن یعنی موافقت با ظاهر قرآن. مرجع آخر مخالفت عامه، اگر روایتی تعارض کرد با روایت دیگر اما روایت اول مخالف عامه بود و روایت دوم موافق عامه بود، روایت اول ترجیح داده می شود. مطلب بعدی، فل مفاضلت بین المرجحات، یعنی اگر ما دو روایت با هم تعارض کردن، روایت اول یکی از این مرجحات را داره، روایت دوم یکی دیگه از این مرجحات را دارد، خب هر کدوم یه مرجح داره، کدوم رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ آقای مظفر میفرماید اجازه بدید ما این مرجحات را دستبندی کنیم. ما در مجموع سه نوع مرجح میتوانیم داشته باشیم: یک، مرجح صدوری، دو، مرجح جهتی، سه، مرجح مضمونی. اون بحث قبلی این بود مرجحات منصوصه چی هستند؟ 5 تا بودن. اینجا انواع مرجحات، چند نوع مرجح میتونیم داشته باشیم؟ 3 نوع. مرجح صدوری یعنی احتمال صدور یک روایت از معصوم را تقویت میکنه، مثل شهرت. مرجح مضمونی یعنی مفاد یک روایت را تقویت میکنه، کار نداره اینا معصوم گفته یا نه، ولی میگه بالاخره این مطابق واقع تره نسبت به دیگری، حالا یا معصوم هم فرموده یا نفرموده. مرجح جهتی یعنی میگه که احتمال اینکه این مراد جدی متکلم و امام باشد قوی تر است از اون روایت دوم، یعنی کاری به صدور نداره، کاری به مضمون نداره. مضمون دوتاش هم ممکنه امام فرموده باشه، دوتاش هم از امام صادر شده باشن، اما اینکه کدوم ان جدن صادر شده، کدوم ان تقیتن مثلا، مخالفت عامه میشه مرجح جهتی. خب حالا از میان این سه دسته کدوم مقدمه بر دیگری هستن؟ مرحوم مظفر میفرماید ما یک جواب کلی نمیتونیم به شما بدیم، مبانی مختلفه. اگر قائل شدیم به این که فقط و فقط مرجحات منصوصه میتوانن مرجحات باشن، مرجح باشن ولا غیر، یعنی خودمون را در دایره مرجحات منصوصه محصور کردیم، خب پس باید بریم ببینیم از اون روایات و اخبار علاجی چی استفاده میشه. آیا اونا به ما میگن فقط همین ها؟ ببخشید، آیا اونها به ما میگن که اینا همه در عرض همن، یا میگن که یکشون بر دیگری ترجیح داره؟ میفرماید که طبق این مبنا به نظر از روایات استفاده میشه که شهرت بر سایر مرجحات مقدمه، یعنی اگر یک روایت مشهور بود دیگری مثلا مرجح جهتی داشت، شهرت مقدم میشه، اون روایت مشهور مقدم میشه. اما اگر این نبود، مرجحات دیگر، روایت اول یکی از مرجحات داشت غیر شهرت، روایت دوم هم مرجح دیگری داشت غیر شهرت، اینا در عرض همند. اما اگر نه، مبنامون عوض شد، یعنی گفتیم که نیازی نیست در مرجحات منصوصه خودمون را محصور بکنیم و میتوانیم، سوال اگر اینجا بیاد اینطوری میاد، میگه طبق این مبنا حکم چیست؟ طبق فلان مبنا حکم چیز. اگر سوال شد که طبق مبنای تعدی از مرجحات منصوصه آیا این مرجحات در عرض همند یا یکی بر دیگری برتری دارد، مرحوم آقای نائینی فرموده که بله، اینا در عرض هم نیستند و یکی بر دیگری برتری داره. کدوم؟ ایشون فرموده که مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدم است. چرا؟ فرموده خب جهت روایت فرع صدور روایته. یک روایت تا صادر نشده باشه که تا صدورش را احراز نکنیم که معنی نداره در مورد اینکه آیا تقیه هست یا نیست در بارش بحث بکنیم. ثابت کن اول چیزی صادر شده، بعد بیا در مورد اینکه آیا انتقیه هست یا نه مثلا بحث بکن. پس جهت فرع صدوره. حالا اگر یک مرجعی اومد تکلیف صدور را مشخص کرد، پس اون روایت تقویت میشه نسبت به اون روایت دومی که مرجع صدوری نداره، یعنی جهت صدورش تقویت نشده اما مثلا از جهت تقیه نبودن مثلا مرجح دارد. میگه نه، خب اون به درد نمیخوره، روایت اول به درد میخوره. چرا؟ چون صدورش تقویت شد، روایت دوم صدورش تقویت نشده، به خاطر اینکه صدور مقدم است رتبتاً بر جهت، جهت فرع بر صدور است. آقای مظفر میفرماید نه آقا، اینکه صدور رتبتاً مقدم بر جهته و جهت مؤخر از صدور هست درسته، اما بحث ما در مرجح صدوری و مرجح جهتی هست. اینا که در عرض همان، مرجح صدوری که منوط بر مرجح جهتی که فرع بر مرجح صدوری نیست. یعنی اینطور نیست که ما بگیم زمانی می توانیم به تقیه به مخالفت عامه ترجیح بدهیم که مرجح صدوری داشته باشیم. نه، اینو نمیگیم. بله، زمانی می توانیم جهتی داشته باشیم که صدوری شده باشد، پس جهت فرع بر صدوره، اما مرجح جهتی ترجیح به مثلا خلاف عامه منوط به ترجیح به مرجح صدوری نیست. پس این دو مرجح در عرض هم هستن. پس خلاصه نظر آقای مظفر این شد که فقط شهرت مقدم بر سایر مرجحات و سایر مرجحات در عرض هم هستن. مطلب سوم، آیا فقط باید به همون مرجحات منصوصه اکتفا بکنیم یا می توانیم از مرجحات منصوصه تعدی بکنیم؟ باز پاسخ به این سوال با یک جمله شدنی نیست، بستگی داره به اینکه مبنامون در قاعده اولیه و ثانویه چی باشد. اگر در قاعده ثانویه اگر قائل شدیم که اصل در متعارضین تساقط هست، پس ما نمی توانیم با چیزی ترجیح بدهیم، نمی توانیم چیزی را مرجح بدانیم مگر اینکه دلیلی برای اون داشته باشیم، دلیل خاصی باید داشته باشیم، یا اینکه از خود دلیل عام اماره مرجحیت مثلا فلان چیز ثابت بشود. اگر از دلیل اماره مرجحیت هر مرجحی را کافی بدونستیم، خب میتونیم تعدی بکنیم. کافی ندانستیم، نه. خلاصه بر اساس مبانی مختلف باید جواب داده بشه. آقای مظفر میفرماید در این مقام ثالث نظر حقیر، نظر ما این است که همونی که شیخ انصاری فرمودن که هر مرجحی و هر چیزی که به یک نحوی مزیتی محسوب بشود میتواند مرجح و ترجیح دهنده یک روایت نسبت به روایت دیگر باشد. مثلا اگر دو روایت با هم تعارض کردن، از هر جهت مثل همن، اما یکیشون را کافی نقل کرده، دیگری را مثلا فرض کنید استبصار نقل کرده، و من نظر شخصیم این باشه که کافی دقتش بیشتر است از استبصار، پس یعنی روایت اول یک مزیتی داره، مزیتش نقل در کافیه، خب خود همین میشود مرجح و من باید به این روایت کافی عمل بکنم. چرا؟ دلیل چیه؟ میگه به خاطر اینکه قاعده وقتی تساقط شد باید بریم سراغ دلیل، دلیلی که برای ما لزوم عمل به مرجح را اثبات میکنه، اون دلیل هم سیره هست و سیره هم برای مرجحات منصوص خصوصیت قائل نیست، اجازه تعدی به هر مرجحی را به ما میدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.